الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله و لرزین جلال فرجه و شریف. همطور که مستحضرید در مسئله 55 به این فراز فرمایش امام رضوان الله علیه رسیدیم که فرمود ولو کان علیه دینون او خمسون او زکاتون و قصرت ترکه فان کان المال المتعلق به الخمس او زکات موجودن قدما فلا یجوز صرفه فی غیره ما و ان کان فی الذمه فالاقوا توزیعه علی الجمیع بالنسبه، که اگر این کسی که از دنیا رفته و حجی بر عهده‌اش هست، دینی هم داشته باشه، خمس و زکاتی هم داشته باشه که عرض کردیم اینا مصادیق دینن و ترکه به اندازه ای نباشه که بخواد همه اینا پرداخت بشه و حجش انجام بشه، اینجا فرمود اگر اون مالی که خمس و زکات بهش تعلق گرفته عینش وجود داره. جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم خب عین مال متعلق خمس و زکاته، بنابراین مثل اموال دیگری که شریک داشته باشه باید اون رو به شریک برگردونن، اون برمیگرده، فلا یجوز صرفه فی غیر خمس و زکات. اما اگر همش در ذمه باشه، چه خمسش چه زکاتش چه دینش، مثل حجش، امام فرمودن فل اقوا توزیعه، یعنی توزیع ما ترک علی الجمیع بالنسبه، به نسبت دینی که داره، خمسی که داره، زکاتی که داره، حج خزینه‌ای که داره، بین اینا تقسیم بشه. اون جلسه عرض کردم، حالا من یه جور دیگه مثال میزنم که دور رفقا فکر نکنن اون مثال بودا، که این که گفتیم معناش این نبود که همیشه همینطوره. حالا فرض کنید مثلا یه کسی مثلا حج خزینش 10 میلیون تومانه، حج بر عهده شه، فرض کنید این آدم 10 میلیون تومان هم خمس بر عهده شه، و فرض کنید این آدم 20 میلیون تومان هم مثلا قرض دیگری داره، و فرض کنید مثلا 15 میلیون تومان هم زکات داره. حالا این آدم رو فرض کنید الان با این نسبتی که من گفتم، مثلا 10 حج، 10 خمس، 20 دین، 15 زکات، اینو با هم جمع کنید میشه چقدر؟ 55 تا. این فرض کنید 55 میشه 11 تا 5 تا. اون ماترک رو به 11 قسمت تقسیم میکنه، مثلا فرض کنید ماترکش 44 میلیونه که 55 میلیون نیست، به 11 قسمت تقسیم میکنه، بعد در اون صورت مثلا برای اون حجش که 10 میلیون بود 8 میلیون میمونه، برای مثلا خمسش که 10 میلیون بود مثلا 8 میلیون میمونه، برای زکاتش که 15 میلیون بود 12 میلیون میمونه، برای اون دینش که مثلا 20 میلیون بود 16 میلیون، که از همه به نسبت کم میشه. این فرمایش امام. گفتیم این فرمایش فرمایشیست که مرحوم سید هم در عربه همین رو فرموده، انکانا فی ذمته، یعنی اگر خمس و زکات در ذمه بودن مثل حج و دینش، فالاقوا ان ترکه توزع علی الجمیع بالنسبه، بالنسبه به این معنایی که عرض کردم، که اونی که مثلا 55 میلیون مجموع دیون و خمس و زکات و حجشه و 44 میلیون داره، اینجوری تقسیم میشه، که مثلا به جای 10 میلیون برای حج 8 میلیون، 10 میلیون برای خمس 8 میلیون، 15 میلیون برای زکات میشه 12 میلیون، 20 میلیون برای دین تبدیل میشه به 16 میلیون. بعدا بشینید با ماشین حساب کنید، اینایی که من گفتم جمعش میشه 44 میلیون به جای 55 میلیون که اول گفتم. کما فی قرماء المفلس، مثل کسانی که طلبکارن از یه مفلسی، فرض کنید یه مجموعه از یه مفلسی طلب دارن، مجموع طلبهای اونها 55 میلیونه و این آدم 44 میلیون داره، و نسبت اونها هم همین نسبتی است که من گفتم و همین نسبت تقسیم میشه که اشاره کردم. این فرمایشی است که مرحوم سید فرمودن. بعد فرمودن و قد یقال، گاهی گفته شده، برخی گفتن به تقدم الحج علی غیره، یعنی باید ما اول حج رو بپردازیم. پس مثلا توی اون مثالی که من الان زدم، این آدمی که 44 میلیون بدهیش، 44 میلیون ما ترکشه و 55 میلیون دین خمس و زکات و دین و حجشه، اول 10 میلیون میذاریم برای حجش با فرض اینکه حج 10 میلیونه. چقدر میمونه؟ 34 میلیون. این 34 میلیون رو بین اون بقیه موارد که مجموعش میشد 44 میلیون، چون اصلش 55 میلیون بود، 10 میلیون خرجش رو بذاریم کنار میشد 45 میلیون، ما این 34 میلیون ما بقیه رو توزیع میکنیم بین اون 45 میلیون بدهی خمس و زکات و دینش، یعنی حج رو حسابش رو جدا میکنیم. این 10 میلیون رو اول میذاریم برای حج، 44ش میشه 34، بعد اون 34 ما بقی رو بر 45 ما بقی و همون نسبتی که گفتیم تقسیم کنیم. و ان کان اون ما بقی دین الناس، یعنی نه فقط دین خدا باشه مثل خمس و زکات، دین الناس هم باشه مثل اون 20 میلیونش که گفتیم دین مردمه، گفتن حج مقدم میشه ولو این که اون دین های دیگه دین الناس باشه، که اشاره کردیم مرحوم اصطب الحسن اصفهانی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای خویی تعلیقه زدن اینجا که همین درسته، حج مقدم میشه. چرا این حرفو زدن این بزرگوارا؟ مرحوم سید میفرماد لخبر معاویه ابن عمار الدال علی تقدیمهی، یعنی حج علی زکات، چون روایت مربوطه به تقدیم حج بر زکات. خب بعد مرحوم امام دو تا روایت رو اشاره کرده که این روایت معاویه ابن عمار رو مرحوم سید تعبیر کرده به خبر. کلمه خبر رو وقتی به کار میبره که روایت به لحاظ سندی ضعیف باشه، حضرت امام تعلیقه زده که لمعاویه ابن عمار روایتان، در اینجا که حالا مرحوم سید هم به هر دوش اشاره کرده، احداهما حسنتون بل صحیحتون علال اصح، می فهمد یکی از این دوتا روایت حسنه بلکه صحیحه هست، و بنابراین اینطوری نیست که دوتا روایتش روایت های ضعیف باشه که حالا ایشون تعبیر کرده خبر. و نحوهو، مرحوم سید می فهمد، این متن سید این بالاست، می فهمد و نحوهو یعنی مثل خبر، خبرون آخر باز مال معاویه ابن عماره، لکنهما میگه هر دو تا خبر موهونان به اعراض الاصحاب، اصحاب چون اعراض کردن این دو تا روایت ضعیفه، مع انهما هر دو تا روایت فی خصوص زکات، فقط در مورد زکاتن، راجع به سایر دیون از جمله دین و ناس نیستن. یک تعلیقه مرحوم اصطب الحسن اصفهانی زده اینجا، این تعلیقه جالبه، ایشون میفرماد که ما ظفرت بهی من روایت ابن عمار، اون روایتی از ابن عمار که من بهش برخورد کردم گیرش آوردم، لم تذکر فی من روایت ابن عمار روایتان، دو تا روایته که لم تذکر فیهما از زکات و اصلن، زکات توش نگفته، سید اینجا گفته زکات، بل المذکور فیهما اجتماع الصدقه والعتق مع الحج فی الوصیه بمال لم یف بالجمی. بعد میگه خب حالا ولعلها، اینی که سید میگه روایتون اخرى لم اذکر بها، من گیرش نیوردم، که حالا میخونیم روایت که مرحوم اصطب الحسن میگه هست، آره قبلا هم خوندیم این روایت که مرحوم سید میگه یه چیز دیگه است. بالاخره اون موقع مرحوم اصطب الحسن کامپیوتر و نرم افزارهای امروزی رو نداشته که بگرده، دستی گشته پیدا نکرده، ولی خب جالبه برای من، چون مثلا ایشون خب دیده که بالاخره اوروه رو خب سید نوشته، قاعدتاً بی حساب که نمی‌نویسه، بعد این همه آدم هم که تعلیقه زدن یه نفر نگفته که همچین روایاتی نیست، ولی ایشون که پیدا نکرده باز تعلیقه زده، گفته که من که گیر نیوردم همچین روایتی رو، لابد ایشون یه چیز دیگر میگه من پیدا نکردم. حالا هست میخونیم روایتش. بعد مرحوم سید میفرماد و ربما یحتمل تقدیم الناس، تقدیم و دین الناس، بعضیا احتمال دادن که دین الناس مقدم باشه، لاهمیت دین الناس. بعد میگه ولی اقوا ما ذکر، اقوا همون است که ما گفتیم که به اصطلاح به صورت به نسبت تقسیم میشه. این فرمایش مرحوم سید. من یه عبارتی اینجا نقل کردم از جواهر الفقه قاضی ابن براج، چون مرحوم صاحب جواهر به این عبارت اشاره میکنه. در جواهر الفقه قاضی ابن براج اشاره میکنه به مسئله به عنوان مسئله 138 آمده تو جواهر الفقه. بعد توی حالا قسمت صدرش که همون بحثی است که اذا مات و کانت حجة الاسلام قد وجبت علیه و علیه دین و مال حکم فی ذلک الجواب ان کان ما خلفه فی الکفایه للجمیع حج عنه و قضی عنه الدین ایذن فان فضل بعد ذلک شیء کان میراثا و ان لم یفضل من ذلک شیء فلا میراثا. سوال کردن که اگر یکی مرد و حجة الاسلام بر عهده‌اش بود و از اون طرف دینم داشت حکمش چیه؟ ایشون در جواب میفرمان اگر اونی که باقی گذاشته ما ترکش به اندازه همه هست، هم حجش رو انجام میدن هم دینش رو ادا میکنن، اگه چیزی موند بین ورثه تقسیم میشه، چیزی هم نموند که هیچ. بعد میفرماد و ان کان ما خلفه لا یتسع لذلک، اما اگر این باقی مانده به اندازه حج و دین نیست، قسم بینهما، بین حج و دین تقسیم میشه. چرا؟ لأنهما دینان قد وجبا علی. خب حجم یه دینه، اون دینم یه دینه، هر دو برش واجب شدن. و لیس احدهما اولا من الاخر، یکی از اینها سزاوارتر از دیگری نیست. خب تا اینجا عبارت قاضی ابن براج مثل فتوای مرحوم امام، مثل فتوای مرحوم سیده. بعدش یه دفعه ایشون یه چرخی میزنه میفرماد و ان قلنا به تقدیم الحج لان حق الله سبحانه اولا من حق غیره کان جائزا. فرماد اگر بگیم که حج مقدمه چون حق خدا سبحانه اولا من حق غیره کان جائزا، یعنی اگه اینو بگیم اشکال نداره، به قول یکی از علمای معاصر بزرگوار از اساتید ما اشکال نداره. یعنی چی؟ اشکال نداره یعنی چی؟ یعنی مثلا معلوم بگم اشکال نداره، گفتنش اشکال نداره، یعنی بگی ان قلنا، یعنی اگه اینو بگی اشکال نداره، بگو اگه دوست داشتی بگو به عنوان ذکر، مثلا بگو تقدیم الحج لان حق الله سبحانه اولا من حق غیره، اشکال نداره. اینو میخواد بگه، ظاهرا مقصودش اینه. یعنی اگه فتوا بدیم که حج مقدمه کان جایزن، خب این معنیش اینه که اون فتوایی که اونجا دادیم نیست، این یعنی رجوع کردیم. اولیششون گفته قسم بینهما، بعدش گفته نه خیر حج مقدم میشه. خب این حج مقدم میشه یعنی لم یقسم بینهما دیگه، این معنیش اینه دو دوست دیگه، اشکال نداره. یعنی چی؟ عرض کردم این مثل یکی از بزرگان معاصر از اساتید ماست، این تعبیر اشکال نداره رو ایشون به همین معنا به کار میبره. که یه وقتی در یه سفری ایشون میرفتن به یک جایی، بعد خب سفر طولانی بوده، بعد به اون یکی از مهموندارای هواپیما ایشون فرموده بودن، اون بزرگواه فرموده بودن اگر آقای خلبان مایلن که ما از کابین خلبان دیدار کنیم اشکال نداره. مالت خلبان هیچی نگفته بود، بعد اون مهماندار گفته بود چشماتا خدمت رو از دیم، ولی چی رو برده بودن تو کابین خلبان که بعد رفقا و آقازاداش رو دق میکنن که آره خلاصه ایشون یک دو ساعتی تو کابین خلبان مشغول سوال کردن راجع به این ابزارهای داخل کابین بود. حالا اینجا مرحوم قاضی ابن براج هم گفته بله اشکال نداره، اشکال نداره یعنی فتواش اینه، ظاهرن اینه. حالا الان عبارت صاحب جواهر میخونیم. در اصباح و شیعه قطب الدین کیدری این مسئله مطرح شده، من مات و علیه حج و دین و لم یسعهما المال قسم بینهما، اگر کسی مرد و حج و دین بر عهده‌اش بود و مال به اندازه هر دوشون نبود بینشون تقسیم میشه. و حج بما یخصه من حیث یمکن، با اون سهمی که برای حج میمونه از اون جایی که ممکنه براش حج انجام میدن. این فرمایش کیدری. من این دوتا فرمایش رو نقل کردم چون واقعش اونقدری که من جستجو کردم، حالا رفقا با جستجو کنن، من جستجو کردم تو عبارات شیخ و شیخ مفید و ابن ادریس و اینا نیافتم این مسئله رو به این شکل. حالا شاید من نتونستم هنوز پیداش کنم و نیافتم، اما این دو نفر خب مسئله رو مطرح کردن و گفتن و صاحب جواهر که رسیده مسئله به ایشون، ایشون هم یه جوری گفته که ظاهرا همه اینو میگن. حالا من پیدا نکردم لابد به قول آقای اصفهانی لم از فر بهم بها بنده ظفره بهش پیدا نکردم. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو که مطرح میکنه میگه تقسیم میشه، همون بیان شبیه بیان سید، من دیگه این عبارت رو نمیخونم. چرا؟ میفرماد لاتفاق نص و الفتوا علا کونه دینن او به منزلتهی، چون نص و فتوا اتفاق دارن در این جهت که حج دین است یا لااقل به منزله دینه. خب وقتی حج دینه، اونم دینه، اگر چند تا دین داشته باشه میت و پولش به اندازه دیونش نباشه تقسیم میشه. اینجا هم اونطوره، یعنی قاعده اقتضا میکنه. از کردم اونقدی که من تو فتاوا گشتم مثلا دو نفر هستن که من پیدا کردم که اینا مثلا به صراحت مسئله رو گفتن و مثلا یه فتوایی دادن. خب یکیشون یعنی مرحوم قاضی ابن براج، خب اون گفته قص ما بینهما، ولی بعد دوباره گفته ان قلنا به تقدیم الحج کان جایزن. حالا الان صاحب جواهر اشاره میکنه. اما کیدری، بله، قطب الدین کیدری که بعد از ابن براج هست، حدود سال 50 سال 200 سال بعده، اون میگه بله من مات و علیه حجون و دینون ولم یسعهما المال قص ما بینهما. صاحب جواهر بعد از اینکه اینو میگه که حالا مثلا مثل یه امر مسلمی میگه فما ان شافعی، اونی که از شافعی نقل شده، من تقدیم الحج فی قول، که میدونید شافعی در بعضی مسائل ازش دو تا قول نقل شده، در یکی از اقوالش از شافعیشون میگه نقل شده که گفته از حج مقدم میشه. این مسئله باید تو خلاف یا توی تذکرت الفقهای علامه باشه که این عبارت رو صاحب جواهر میگه، ولی لااقل من هنوز پیداش نکردم. حالا بگردید شما، من پیدا، یا من میگردم بعد پیدا میکنم. بالاخره ایشون اینو گفته. این من بعید میدونم صاحب جواهر خودش اصلا میدونسته شافعی کجا چیزی گفته. من اصلا احتمال نمیدم شو صاحب جواهر کتاب شافعی رو هم دیده باشه. من احتمال زیاد نمیدم اصلا ایشون دیده باشه. ایشون اگر نقل میکنه از اینا معمولا یا از خلاف شیخه یا از تذکره علامه، معمولا خودش ندیده. برای همینم هم میگه ان شافعی. و این فقها و اونجایی که از یک کتاب دیگری دارن قول یکی رو نقل میکنن، یعنی از خود کتاب شافعی نیست، این تعبیر رو به کار میبرن فما ان شافعی، یعنی فما رویه یا نقل ان شافعی، که حالا ناقلش به احتمال زیاد یا شیخ یا علامه. بل ان الجواهر احتماله، این جواهر که میگه کتاب خودش نمیگه صاحب جواهر، اما جواهر الفقه قاضی ابن براج رو میگه، میگه از جواهر که معلوم میشه ایشون جواهر فقه قاضی ابن براج هم ندیده، باز براش نقل کردن. حالا توی یکی از این کتابایی که ناقل فتاوا هستن مثل مثلا منتهای علامه یا مثلا فرض کنید ریاضی، اونجا یه چیزی از اونجا داره نقل میکنه. بل ان الجواهر احتماله، یعنی احتمال تقدیم حج. ولی عرض کردم عبارت جواهر رو من آوردم برای همین که ظاهراً قاضی ابن براج احتمال نمیگه، اصلا ظاهراً عدول از فتواست. یعنی اگر مثلا ما بخوایم فتوای قاضی ابن براج رو بگیم، میگیم قاضی ابن براج فتواش اینه که در این فصل حج مقدم میشه. ایشون مثل مرحوم های گلپایگانی و مرحوم های ابوالحسن اصفهانی و مرحوم های خویی فتواش ظاهرش اینه، نه اینکه احتمال داده، نگفته کان ممکنن محتملن، تو کالا جایزن، همین درود جایزه. جایزه یعنی چی؟ یعنی فتواش اینه دیگه. بله. و فی آخر در یک قول دیگری که ظاهراً مقصود قول شافعیه، تقدیم و دین، که گفته دین، دین و ناس مقدمه، میگه این مطالب فی غیر محله، اینا در جای خودشون نیستن، یعنی درست نیستن. خلاصه صاحب جواهر میفرماد تقسیم میشه. چرا؟ به خاطر قاعده حج دینه، اونام دینه، و وقتی مجموع دیون از مجموع ماترک کم بیشتر بود، در اون صورت ماترک تقسیم میشه به نسبت. اینجا هم همینطوره. میگه بس اونی که شافعی گفته مثلا در یه قولش که حج مقدمه، یا مرحوم ابن براج در جواهر احتمالش رو داده که از کردم احتمال نداده فتوا داده، یا در یه جایی شافعی گفته است که تقدین ناس مقدم میشه، اینا فی غیر محله. و ان مال الالاول یعنی تقدیم الحج فی الحدائق، میگه در حدائق مرحوم بحرانی تمایل پیدا کرده به همون اولی که تقدیم الحجه. چرا؟ خب صاحب حدائق میدونید اخباریه، چون اخباریه در بعضی جاها فتواش از فتوای مشهور فاصله گرفته، به خاطر اینکه ایشون تعبد به روایت داره. میگه به خاطر این روایت للحسن عن معاویه ابن عمار که روایت رو نقل میکنه، حالا این روایت رو من از وسایلم بعدن آوردم، ولی متن روایت همینیست که صاحب جواهر اینجا نقل کرده، که معاویه ابن عمار میگوید قلت له رجل يموت و علیه 500 درهم من الزکات و علیه حجۃ الاسلام و ترک 300 درهم و اوصى بحجۃ الاسلام و ان یغزا عنه دین الزکات. یه بابای مرده 500 درهم زکات داره، حجۃ الاسلام هم بر عهده‌شه، کل ما ترکش 300 درهمه، این حتی به اندازه زکاتش هم به تنهایی نیست، چه برسه به زکات و حجش. بعد خودش وصیت کرده که حجۃ الاسلامش رو انجام بدن، زکاتش هم بپردازن. حالا چیکار کنی؟ حضرت میفرماد یحج عنه من اقرب ما یکون، از نزدیکترین جای ممکن حج براش انجام میدن، و یرد الباقی فی الزکات، ما بقی را هم رد میکنن به عنوان زکاتش، که اگه چیزی باقی موندن میدن به عنوان زکات. که اینجا صاحب جواهر رضوان الله علیه از روایت تعبیر به حسن کرده، یعنی حسنه است روایت. حسنه به روایتی میگن که برخی از راویانش توثیق ندارن اما مورد مدح قرار گرفتن. این از اصطلاحاتی است که قدما به کار می‌بردن، مثلا توثیق ندارن اما مدح شدن، تعریف‌هایی ازشون کردن که اون تعریف‌ها وثوق به روایتشون رو ایجاد نمی‌کنه که اینا در حدیث مورد اعتماد باشن، ولی تعریف کردن ازش. بعد می‌فرماد و مثلها ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات و ترک 300 درهم و علیه من الزکات 700 درهم فاوصى ان یحج عن قال یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکات. بعد از اینکه این دو تا روایت رو نقل می‌کنه صاحب جواهر، این نکتهش مهمه، دقت کنید. می‌فرماد و فیه بعد اعراض الاصحاب عنهما، اونی که سید گفت عبارت صاحب جواهره، ایشون میگه اصحاب از این دوتا روایت اعراض کردن، بنابراین روایت ضعیف میشه، تضعیف میشه. و قصور سند ثانی من هما، دومی هم به لحاظ سندی ضعیفه، که اون تعلیقهی که امام داشتن بر عبارت مرحوم سید که فرمودن معاویه ابن عمار دوتا روایت داره، اینجا یکیش الحسن بل صحیح علالاصح، که حالا اونم امام میخواد، یعنی در واقع همین عبارت جواهر رو امام توجه کرده که یکی از این دو تا روایت لااقل سندش مشکل نداره ولی یکیشون اصلا مشکل داره. خب بس صاحب جواهر میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه دو تا روایت نیست، یه دونه است، چون یه دونهش که اصلا سندش ضعیف، اون یه دونه روایت هم باز ضعیفه. چرا؟ چون اصحاب اعراض کرده. خب اینا اشکالات سندی، پس نمیشه به این روایات عمل کرد. بعد میگه وقت ساسو هما به زکات، اینم باز اشکالی که سید اشاره کرد تو عروه، گفت این دوتا روایت اختصاص داره به زکات، فقط توش مسئله حج و زکات ذکر شده، حج و سایر دیون ذکری نشده. این اشکال دلالیه، یعنی این روایت هم اگر درست باشه میگیم حج مقدمه بر زکاته، اما دیگه چرا حج مقدم باشه بر دین و ناس؟ اینو نمیشه گفت مثلا. بعد یه فرمایشی صاحب جواهر داره که اینو سید اشاره نکرده و این فرمایش به نظر من خیلی مهمه، بیشتر از اونایی دیگه باید بهش سید توجه میکرده، و اون اینه
صاحب جواب میگه حالا این اعراض و قصور سند و اختصاص به زکات که هیچ، اشکال اصلی اینه انهو یمکن کون ما ذکرهو فیهما مقتضی توزیع ایزن. میگه اصلا این دوتا روایت منافات با قاعده نداره. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه ما ترک به نسبت بین حج و دویون تقسیم بشه. صاحب جواهر میگه این دوتا روایت هم همین رو داره میگه، غیر از این نمیگه. که حضرت میفرماد یحج عنهم من اقرب المواضع، در روایت دوم. تو روایت اول یحج عنهم من اقرب ما یکون، که حالا همون عبارت، فقط تفاوت در نقل، در نوع نقل، و الا مقصود از اقرب ما یکون یعنی اقرب المواضع، یعنی نزدیکترین جایی که میشه براش حج انجام داد. یعنی چی؟ یعنی حد اقل هزینه‌ای که میشه داد تا حج براش انجام بشه اینو بدن، بعد ما بقیش هم بزنن برای زکات. صاحب جواب میگه خب مقتضای تقسیم همینه دیگه. ما میگیم تقسیم کنید یعنی بیایید یه سهمی برای حج بذارید، ما بقیش هم بذارید برای اونا، خوش به نسبت دیگه. مثلا فرض کن اگر حجش فرض کنید از کردم 10 میلیون تومانه، مثلا دینش 20 میلیون تومان، 1/3 بذارید برای حج، 2/3 بذارید برای دین. خب ببینید یه نکته ای رو من بگم، حالا بذارید روایتشو بخونم این بحثش رو. یه دونه روایتش این روایتی است که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی نقل کرده از پدرش، این که هی به این روایت اینا میگن حسنه، حسنه صاحب جواهر و اینا، به خاطر این مرحوم ابراهیم ابن هاشم قمیه، این پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. من اینو بارها گفتم، پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی یعنی جناب ابراهیم ابن هاشم قمی توثیق خاص نداره، به این معنا که یک کسی گفته باشه ابراهیم ابن هاشم ثقتون، علی ازش تعریف کردن، مثلا فاضل، مثلا چه اینا تعریف کردن، چون تعریف کردن میگن این روایت حسن است. فقط مشکل اینه بقیه که علی ابن ابراهیم من کبار ثقات، ابن ابی عمر که من کبار ثقات، معاویه ابن عمار، اینا ثقن، اینا که بحثی ندارم، فقط این ابی پدر علی ابن ابراهیم. ما اینو قبلا صدها بار گفتیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که شکی در وثاقتش نیست پسر، به کثرت از پدر ابراهیم ابن هاشم قمی نقل کرده و اکثار ثقه عن شخصن دلیل بر توثیقشه، برای همین ما میگیم ابراهیم ابن هاشم قمی ثقتون، همونی که امام گفته الحسن بل صحیح علل اصح، بله صحیح است، این روایت مشکل سندی از این جهت نداره. همون روایتی که نقل کردن الان خوندیم، قلت له رجل یموت و علیه 5 درهم من الزکات و علیه حجت الاسلام و ترک 3 درهم و اوصا به حجت الاسلام و ان یغزا عنه دین الزکات، قال یحج عنه من اقرب ما یکون و تخرج بقیه فی الزکات. روایت دوم روایتی است که باز مرحوم بله صاحب وسائل نقل کرده، این روایت رو باز از معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. فوقش این روایت به جای این که تو اون روایت داره 300 درهم باقی گذاشته، زکاتش 500 درهمه، تو این روایت داره 300 درهم باقی گذاشته، زکاتش 700 درهمه. ولی این از اون روایاتی است که من با آقای بروجردی اینجا موافقم، این به نظر من دوتا روایت نیست، این یه دونه روایته. حالا راوی احتمالاً موقعی که داشته نقل میکردن روایت بعدی یادشون نبوده 500 بود یا 700، حالا که مهم نیست، مهم اینه که بالاخره زکاتش از ماترکش بیشتره دیگه، حالا 500 تا یا 700 تا فرق نمی، این یه دونه روایته. این روایت رو چه؟ نه نه، من میخوام بگم معاویه ابن عمار اینقدر عقلش کم نبوده که یه بار بره بپرسه، ببینید مسئله اینه، معاویه ابن عمار بره از امام صادق یه بار بپرسه آقا یه کسی 500 درهم زکات داره، حجم داره 300 درهم ماترک، چه کنیم؟ حضرت جواب بده. بگه حالا اگر به جای 500 درهم 700 درهم داشت چه کنیم؟ حضرت میگه بچه چقدر تو خنگی، فرق میکنه مگه؟ هم مسئله همونه دیگه. این بعیده معاویه ابن عمار دوباره رفته همون سوالو به جای 500 بگه 700، خیلی بعیده، این باید خیلی حواسش پرت باشه. یا اون بار اول که حضرت جواب داده خواب بوده، بله اگه خواب بوده چجوری نقل کرده عبارت حضرت؟ مثل اون یکی از این رفقای طلبه ما که همتون الان میشناسید از معارفه، تو خواب درساشو مینوشته، مثل اون بوده. یکی از این رفقای ما هست میشناسید همتون، ایشون درس که شروع میشد همون اول درس خوابش میبرد، حالا تا یه جایی مینوشت بعد اونجا دیگه کلام خطش میمون، ولی درس یادش میمون، مثل این که موقعی که میخوابید گوش میداد. حالا اینم لابد اینجوری بوده، خوابش برده، نمیدونم. ولی بعیده، من به نظرم اینجا از اون مواردی است که مثل آقای بروجردی اینجا واضحه به نظر من. یه دونه روایته، دوتا نیست اصلا، یه دونه روایته. حالا یا 700 یا 500 خیلی مهم نیست، که این عددش که مهم نیست. اصل مسئله اینه که زکاتش از ماترکش بیشتره، حجم داره. حالا چیکار کنیم؟ هر دو جام جواب یکیه. آقا از نزدیکترین جا یه حجی انجام بدید، بقیه‌اش هم بذارید برای زکات. این روایت علی ابن حسن ابن فضال توشه، ان محمد ابن عبدالله، اونی که محل بحثشونه ظاهرا این محمد ابن عبداللهه، بقیه سند که مشکلی نداره، ولی به نظر من این دوتا روایت یکیه، دوتا روایت اصلا نیست. اما یه روایت سومی هست که اگر خاطرتون باشه امروز من یادم رفت این روایت رو اشاره کنم، تو تعلیقات عروه وقتی که مرحوم سید گفت که اون دو روایت اختصاص داره به زکات، که همون اشکالی که صاحب جواهرم گفته که این دو تا روایت اختصاص دارن به زکات، برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای گلپایگانی، از جمله مرحوم آقای خویی اشاره کردن که یک روایت سومی هم اینجا هست و اون روایت برید اجلی است، که اون روایت اختصاص به زکات نداره. اما اون روایت برید اجلی اینه که جلسه قبل آدرسش رو گفتم، سند صحیحه، از برید اجلی نقل میکنه، ما این روایت رو قبلا خوندیم به خاطر مسئله‌ای که در بخش اول این روایت هست. سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان رجل خرج حاجن و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق. یه کسی برای حج خارج شد، شطوری داشت و نفقه خزینه راه و توشه و تو راه مرد. حضرت جواب داد ان کان سرورتن، اگر این حج حج اولش بوده، یعنی حجۃ الاسلام شو تازه می‌خواسته بره انجام بده، ثم مات فی الحرم، تو حرم مرده که قبلا توضیح دادیم، یعنی احرم و دخل الحرم، چون بعدش حضرت می‌فرماد قبل ان یحرم، محرم شده و داخل حرم شده، فقط اجزع عنه حجۃ الاسلام، این مجزی از حجۃ الاسلام میشه، تموم شد حجش، همین شد. همین آقا که آمد محرم شد وارد حرم شد مجزیه. و ان کان مات و هو سرورت قبل ان یحرم، اگر مرد در حالی که سروره بود قبل از اینکه محرم شود، یادتونه این روایت رو خوندیم، اگر خدای نکرده یادتون باشه، بعضی از بزرگان احتمال میدادن که این قبل ان یحرم یعنی قبل ان یدخل الحرم، که اونجا بحث کردیم مثلا یحرم به معنای یدخل الحرم داریم نداریم، اینا رو اونجا بحث کردیم، بله اونجا بحث کردیم که نه ما اینو نمیپذیریم. جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام. ببینید این قسمت روایت و مرحوم های خویی و مرحوم آی گل پایگانی اینا اشاره کردن، که فرض دومی که حضرت میکنه اینه، میفرماد اگر این قبل از اینکه محرم بشه مرد، این آقایی که شطوری داشت و نفقه ی زادی و راه افتاده بره حج انجام بده، قبل از احرام تو راه مرد. حضرت فرمان جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام، این جمل و زاد و نفقه و هر چی داره میذاریم برای حجۃ الاسلام. خب ببینید وقتی این آقا مرد، مثلا الان فرض کنید از قم راه افتاده بره، فرض کن رسید مدینه، مدینه مرد، الان این هرچی که داره میشه جزء ماترکش دیگه، این الان جزء ماترکشه. حضرت میفرماد این جمل و زاد و نفقه و مام اهو رو میذاریم برای حجت الاسلامش. فان فضل من ذلک شیئون، اگه یه چیزای دیگه اضافه داشت، فهو للورثه، اینو میدیم به ورثه. ان لم یکن علیه دینو. خوب دقت کنید الان حضرت چجوری فرض کرده. حضرت اینجوری فرض کرده که اول سهم حج رو جدا میکنیم، اگر چیزی موند میدیم به ورثه به شرط اینکه دین نداشته باشه. یعنی اگه دین داشته باشه که باید اول بریم دینشو بدیم. خب عبارت حضرت ظاهرش اینه که ما سهم حج رو جدا میکنیم ولو این آقا دین داشته باشه. اول سهم حج رو میدیم ولو چیزی برای دینش نمونه. چون حضرت فرمود فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. پس معلوم میشه حج مقدمه بر مطلق دین، چه دین الناس چه دین الله. اون دینی که علیه هست میخواد دین الناس باشه، چه خمس و زکات باشه دین الله باشه. حضرت اینجوری فرمود، فرمود اول اینا رو میذاریم واسه حجش، اگه چیزی مون میدیم به ورثه به شرط اینکه دین نداشته باشه. یعنی اگه دین داشت خب میریم اول دینشو میدیم. فوقش اول دینشو میدیم بعد از اینکه حجشو جدا کردیم. پس حج مقدم میشه بر سایر دویون. که مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی به این روایت میخوان بگن آقا روایت فقط روایت معاویه ابن عمار، حالا دو تا یا یه دونه نیست، روایت برید هم هست، روایت برید سندن صحیحه، یک دلالتن اختصاص به زکات نداره. مسئله ای که معاویه ابن عمار سوال کرده بود زکات بود. حالا اونجا شما بگو زکات رو سوال کرده، دین و ناس که سوال نکرده. هرچند اونجا میگیم مناطن دین دینه دیگه، میخواد زکات باشه یا دین و ناس باشه. و خب شما این اشکال رو بکن. اینجا چی؟ ان لم یکن علیه دینون، که آقای خویی تو تعلیقشون فرمودند این عبارت رو. بله این عبارت آقای خویی رو دقت کنید، فرمود لاکن، وقتی که سید فرمود مع انهما مع فی خصوص زکات، آقای خویی تعلیق زدن لاکن صحیحت و برید الاجلی عامتون لمطلق دین، این شامل همه دویون میشه. پس گفتن خب همه دویون رو میگیره، اختصاص به زکات نداره و این روایت هم تصریح کرده که حج مقدم میشه. و اینجا هم نگفته من اقرب المواضع، که ما بگیم مثل صاحب جواهر که شاید این مقتضای تقسیم باشه، اینجا نداره همچین چیزی. فرموده جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام. اما اون روایتی که مرحوم آقای اسدالحسن اصفهانی رضوان الله علیه پیدا کرده بود، بعد گفته بود اونجا که اصلا زکات نداره سید میگه، این روایتی است که توی باب 65 صاحب وسائل نقل کرده که ان من اوصى بمال للحج والعتق والصدقه، روایت اصلا دست زکات توش نیست، عتق و صدقه و حجه. مرحوم اسدالحسن میگه اینجا من که دیدم عتق و صدقه هست، اصلا زکات نیست که. قدم الحج و قسم الباقی بین العتق و صدقه. این روایت، این روایته معاویه ابن عمار. بازم قال اوست الی امرأت من اهل بیتی بمالها و امرت ان یعتق عنها و یحج و یتصدق فلم یبلغ ذلک. که این داستانش قبلا هم خوندیم، گفتم از ابو حنیفه پرسیدم، ابو حنیفه گفت سه قسمتش بکن، یه قسمتش برای حج، یه قسمتش برای عتق، یه قسمتش برای صدقه. بعد رفتم از امام صادق پرسیدم، حضرت فرمودند حجشو اول انجام بده، ابدع بالحج فانه فریضه من فرائض الله وجعل ما بقیه طائفه فی العتق و طائفه فی الصدقه. بعد میگه به ابو حنیفه خبر دادم، ابو حنیفه از فتواش رجوع کرد و اگر امام صادق فرموده همون درسته که امام صادق فرموده. این روایات هم نگاه کنید باب 65 تا بعد فردا جنبندی این مسئله رو عرض کنم، هنوز مسئله تمام نشده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.